بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبيه أول بود، از تنبيهات بحث دوران ام بین متباینین. من یه نکته رو در مورد جهت رابع عرض بکنم، بعد ادامه این بحث تنبیه رو ببینید. ما ماحصل بحث تا حالا این شد که گفتیم در جهت مقام ثبوتی و اثباتی، گفتیم در جهت مقام ثبوت در جایی که علم اجمالی داریم، در یک طرف رو ما مسلم نمیتونیم اصل رو جاری کنیم، حتی اگر اصل شاملش بشه، یعنی موضوع از شامل دو تا طرف علم اجمالی بشه، تو یک طرف نمیتونیم، چون علیت تام است. این به حسب قاعده تقدم علم بر اصل. علم هر جا بود بر اصل مقدمه، یعنی مثل جایی که تعارضی پیش بیاد، اصل عملی هم اونجا خود علمه. علم وجود داره و علم به اندازه‌ای که اقتضا داره، تنجز داره، به حسب علم اصول اقتضاش اینه که یک طرف رو شما نمیتونید اصل جاری بکنید. گفتیم حتی مخالفت التزامی هم جایز نیست، اما نسبت به طرف دوم، چون علم اگر علم تفصیلی بود در هر دو طرف تنجیز رو می آورد، این اقتضاء تنجیز رو داره. اگر مانعی نباشه میگیم علم اقتضاء تنجیز رو داره، اگر مانعی بود میگیم که مانع که در سر راه این علم بوده، علم تنجیزش به اندازه فقط حرمت مخالفت قطعی است، اما وجود موافقت قطعیه رو خود علم نمیتونه برسونه الا اقتضاء. این نظری که شیخ انصاری و میرزا نعینی دادن و ما گفتیم همین درسته. حالا در مقام ادله اثباتی، در مقام عدل اثباتی ما دو نوع بحث داریم. حالا الذي انتم افدتم اريد ان اشير الى ذلك. در مقام عدل اثباتی، حالا آیا کجا ما اصل داریم که جاری شده باشه در اینجا؟ کجا این اصل داریم؟ این خودش بحث خیلی مفصلیه. مثلا فرض کنید که، یعنی جدا از بحث اصولی، یک بحث‌های فقهی در ابواب مختلف داریم. مثلا ممکنه یک جا شما مثلا ملاحظه کردید تو باب طهارت و نجاست، شاله گاهی وقتا در خود برخورد با طهارت و نجاست اهتمامی خیلی نمی‌کنه، اما تو بعضی جا خیلی اهتمام داره شاره، تو بعضی از امور شاره اهتمام داره. که مثلا فرض کنید که ما دور باشیم از یه نوع، مثلا فرض کنید مشکلی مثل همون باب دبا و امثال اینها، فروج، اموال، تو بعضی جا شاره اهتمام داره. ممکنه یه جایی شاره اهتمام نداشته باشه، ما بگیم که یه روایتی هستش که شامل حال اینجا میشه، اینجا شاره اهتمام نداره. بنابراین علم اجمالی وقتی که وارد شده، علم اجمالی داریم قطعیه، علم تفصیلی تو درونش هست، ولیکن در اینجا اصل وارد شده، میگیم اشکالی نداره، اشاره اصل رو برای ما بیان کرده. تو بعضی از جاها احتمام داره، بعضی جاها که احتمام داشته اشاره خودش تصریح کرده، که تو اینجور جاها رعایت کنین. البته تو هر موردی بحث خودش رو میخواد. مثلا فرض بفهمه تو بحث صلات، مثلا اشاره صلات رکن دینه، یه احتمامی داره در این قضیه. البته خود همینم مورد روایات گاهی وقتا متعدده. مثلا فرض بفرمایید حالا تو شرط طهارتی که شرط صلاته، یعنی مثلا فرض کنید که یه وقتی که شما آب رو، آب نجس رو، آبی که یکی از اینها نجسه، یکیشو اجتناب میکنید، اون یکی رو استفاده میخواد بکنید توی امری که اهتمام شاره نداره تو طهارت و نجاست ما هی شک بکنیم. اما یه وقتی که مثلا فرض کنید به عنوان شرط صلاته، شاید این تفاوت بکنه، به عنوان طهارتی که شرط صلاته. یا مثلا فرض بفرمایید که یک جا مثلا تو نماز به چهار طرف خوندن، این روایتی که مربوط به نماز به چهار طرفه، شارع به نسله نماز احتمام داره. البته تو اینجا هم باز روایات متفاوته، یعنی بعضی جاها بعضی از فقها حتی به یک طرف هم اجازه دادن، بعضی روایات دو طرف رو فرمودن، یعنی چهار طرف رو نفرمودن، فرمودن به دو طرف بخون، یه توسعه ای دادن. حتی بعضا این قول ما داریم از روایات هم استفاده کردن، بعضی ها یه دونه نماز بخون در فرض عین، با اینکه میدونیم به چهار طرف مثلا. یعنی اینا یک مواردیه که خودش هم اختلاف داره موردی، اما بعد بحث بکنیم تو هر موردی. یعنی تو بعضی از موارد شارع ممکنه به نحو عموم بیاد یک اصلی رو قرار بده، بعد تو یک مورد خاص چیکار کنه؟ توی مورد خاص که احتمام داره تو اینجا بگه که مثلا اینجا نه، تو باب صلات رعایت کن، تو باب صلات رعایت کن، یا تو باب مثلا دماء رعایت کن، تو باب اموال رعایت کن. اینا موارد خاصه است که هر کدوم بعد روایت بررسی بشه، موارد خاصه است. ما در موارد عامه که بحث می‌کردیم یه بحثی بهش اشاره کردیم، یه بحث مفصلی بود که نه چون اینجا این بحث رو سه جا ما داشتیم، جلد 6 بود، جلد 8 بود و الان اینجا جلد 9، اونجا هم ما مفصل بحث کردیم. دو تا روایت رو ما آوردیم، همین دو تا روایت رو تو یکی جلد به نظرم 6 یا 8 4 تا روایت آورده بودیم، همین مضمونی که کل شیء لک حلال یا کل شیء فیه حلال و حرام این لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. بعضی از روایات به عینه داره، بعضی تا این به عینه نداره، اما ما به اون روایت که به عینه داشت الان چون بحث بود که به عینه، بعضی مثل شیخ انصاری خواستن تاکید بگیرن اما ظهورش گفتیم خصوص اینه که نه به عینه بشناسی، یعنی که انه به عینه مقابل ظاهرش یا ازهر اینه که علم تفصیلی رو داره بیان میکنه. این دو تا روایت یه نکته عرض کنم، حالا اینو آوردیم اما روایت اصلی و بحثش رو نکردیم، حالا اون گفتم یه بحث مفصلیه. این روایت مربوط به شبهات تحریمی است، مربوط به بحث شبهات وجوبی نیست، ما اینو قبلا هم اینجا نوشتیم، مربوط به کل شبهات نیست، یعنی شبهات وجوبیه را اصلا این دو تا روایت نمیگیره. این فقط میخوایم فعل جمله بگیم این روایات در مورد شبهات تحریمیه. البته یه بحثی هم داشتیم که آیا فقط شبهات موضوعی است یا شبهات حکمیه، بعضی هم گفتن این دو تا روایت مفصل ما اینو بحث کردیم، به نظرم تو جلد 8 بود یا تو جلد 6 مفصل بحث داشتیم، بعضی هم گفتن تو جلد 6 به نظرم مفصل تر بود، میگفتن این روایات اصلا فقط شبهات موضوعی است، حتی روایت مسعدت ابن صدقه چون تمام مواردی که دارید توش نگاه میکنید شبهات موضوعی است، اصلا تو شبهات حکمیه جاری نمیشه. یعنی در شبهات موضوعیه اونم وقتی تحریمیه شد در اینجا شارع ترخیص کرده، نه تو تمام موارد ها. منتها ما اومدیم اونجا گفتیم شبهات موضوعیش نیست، مقید نیست، نمیشه تقلید کنید، شبهات حکمی هم شامل میشه. مفصل بحث کردیم، بین اعلام بحث بود، بعضی هم گفتن این روایات شامل شبهات موضوعی فقط میشه، تحریمیه رو در بر نمیگیره. ما گفتیم تحریمیه رو در بر میگیره، قول اونایی که گفتن شامل شبهات حکمیه رو در بر میگیره، قول اونا رو مقدم کردیم، یعنی فقط منحصر به موضوعیه نیست، حکمیه رو در بر میگیره، اما نسبت به شبهات تحریمیه یا وجوبیه این دو تا روایت فقط شبهات چی بود؟ تحریمیه بود. یعنی شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه هر دو رو در بر میگیره، شبهه هم موضوعیه هم حکمیه، اما فقط تو محدوده شبهات تحریمیه است، این دو تا روایت فقط شبهات تحریمیه است. فتعرف الحرام منه بعینه، تو باب هایی مثل باب صلات، مثلا این نماز بر من واجب شبهه شده برام، اینا رو مربوط به این روایت نیست، این روایت فقط شبهات تحریمی. اما یک بحث دیگه ایه که حالا اونو ما دیگه اشاره نکردیم، بحثو گفتیم، حالا بحث کلیه، این بحثی که آیا خود حدیث رفع این موردو، یعنی تمام موارد علم اجمالی رو در بر میگیره یا نه، این بحث خیلی مفصلیه. بعضی از اعلام مثل آقای خویی که می اومدن گفتن که حدیث رفع موضوع شامل شک میشه و تو هر خصوص هر یک از این موارد دربر میگیره به تعارض ثابته، این معنیش این بود دیگه، دربر میگیره، این اگر حدیث رفع رو گفتیم دربر میگیره، حدیث رفع دیگه منحصر به شبهات تحریمیه نیست. آقای خویی میگفت دربر میگیره، درست؟ آیه خوییم فهمیدن در بر میگیره، اما به تساقط حذف میشه، به تساقط ساقط میشن. اما موضوع وقتی که تساقط چه موقعی پیش میاد؟ مثلا فرض کنید که دلیل موضوعش رو اینجا رو میگیره، اون یکی دلیلم موضوعش اینجا رو میگیره، میخوان هر دو جاری بشن، در اثر اینکه مخالف با علم اجمالیان هر دو ساقط میشن، هر دو ساقط میشن. ببینید پس موضوع گرفته، هر دو ساقط شدن، یعنی حدیث رفت دو طرف علم اجمالی گرفته. حالا ایشون میگه چون مخالف با علم اجمالی یعنی هر دو ساقط میشن، ما حرفمون این بود، میگفتیم که از جهت مسئله علم، علم فقط یکی رو ساقط میکنه به نحو علیت تامه، به نحو علیت تامه یکی رو میتونه علم ساقط بکنه. نسبت به دیگری ما باید ببینیم شارع اگر روایتی که به ما فرموده شامل حال طرف آخر میشه، اون مقدمه، چون اینجا علم اقتضاییه دیگه، درسته؟ این قاعده است. اون مبنایی که آقای خویی در مورد علم فرمودن، اون مبنایی که روایت نیست که، اون مبنایی که روایت نیست، اون مبنا بحث علمه. ما هم میگیم بحث علم از جهت علم اصول در علم اجمالی یه طرفو میتونه بگیره، نسبت به طرف دوم اقتضاییه. آقای خویی شما میگید حدیث رفع هر دو طرفو شامل شد، اگه هر دو طرفو شامل بشه در تمام موارد ما میگیم تساقط نیست، یکیش ساقطه و اینو میگه. بعد تو خصوص بحث فقهی در موارد اینجا میگیم این مال بحث فقهیه، یعنی اگر شارع تو جای اهتمام داشته باشه، مثل شرط صلات، طهارتی که شرط صلاته، یا خود صلات و امثال این موارد، تو اونجا شارع دوباره یه اصل دیگه یه میاره که اون مقدم میشه بر حدیث رفع، مقدم میشه، یعنی تو خصوص مورد. اون بحث فقهی تو هر بابی جدا باید بحث فقهیشو بکنیم، یعنی تو باب صلات جدا بحث بکنیم، بعد تو باب صلات باز دو تا مسئله بود، همون مسئله که شرط لیب، یعنی مثلا یک کسی نماز صبحش یا نماز سرکتیش یا نماز چهاررکتیش، یکی از این نمازها رو میدونه نخونده، سه تا رو بخونه روایت فهمید، مخصوص باب صلاته که حالا چیکار باید بکنه، سه تا رو بخونه. این خلاصه بحث از این جهت که یعنی تو بحث صلات این، اگر فقط ما دلیلمون همین دوتا روایت بود، حالا اونجا چهار تا روایت بودیم، اگه فقط دلیل همین دوتا روایت بود، این دوتا مربوط به شبهات تحریمی هست، اون که ما اینجا بحث کردیم همون بحث شبهات تحریمی هست. اما بحث حدیث رفع اون مهمتره، اون بحث حدیث رفع، حدیث رفع اگر شامل حال اطراف علم اجمالی بشود که مثل آقای خویی میگه میشود، ولی که به تعارض ساقط است، ما گفتیم به تعارض یکی ساقط میشه، اون موقع دیگه همه شبهاته. اما ما اینی که اینجا فعلا آوردیم به عنوان اینکه شارع تو بعض موارد ترخیص کرده، این مربوط به شبهات تحریمیه، گفتیم حالا یا باید بگیم ظاهرش یا از هر درش اینه. حالا این خلاصتو بس تا اینجا، بعد باز مفصل انشالله در این زمینه صحبت میکنیم انشالله تو موارد انشالله. بحث ما الان در تنبیه اول گفتیم اصل طولی داریم، اصل طولی سه تا صورت داشت، صورت اول رو بحث کردیم، گفتیم که این اصل طولی به نظر ما جاری نمیشه، اما مرحوم آقای خویی میگفتن اصل طولی جاری میشود تو بحث قبلی که یک نجاست یا افتاده رو عبای من یا تو این لیوان آب، اینجا نسبت به این لیوان آب اصل طولی حلیت رو داریم، یعنی میگفتن بعد اینکه دو تا اصالت و طهاره هر دو ساقط شد، آبو بر اساس اصالت و طهاره میشه شرب کرد. آقای خویی اینو فرمودن، ما گفتیم نمیشه، مثل میزنه این آنگی کردن نمیشه، نه اینجا اگر من این آب بخورم مخالفت با اون علم اجمالی کردم، نه بعد شما بگید که این اصل طولی اگر طبق مبنای خودتون، البته طبق مبنایی که ما خودمون انتخاب کرده بودیم گفتیم یه طرف رو انتخاب کن، اما طبق مبنای خود شما این حرف رو نباید بزنید، طبق مبنای خودشون میگیم، چون واقعا این علم اجمالی که اینجا داشتیم شما یه تنجیزی درش قائل شدی، وقتی این دوتا اصل با هم ساقط شد، اصالت و طهارت و این دوتا ساقط شد، خود این اصالت و اصل هلم اینم معارض با علم اجمالی در میاد، شما که این دوتا رو ساقط کردی اونم باید ساقط کنی، اما ما که یه دونه رو ساقط میکردیم نه، اینو بر اساس مبنای خودشون گفتیم. حالا تو مسئله صورت دوم، تو صورت دومم شبیه همینه، منتها مرحوم آقای خویی اینجا میپذیرن، میگن اصل تودی جاری نمیشه. تو اون فرض قبلی گفتن جاری میشه که ایراد گرفتیم بهشون، تو این فرض خودشون میگن جاری نمیشه و درستم طبق مبنای خودشون درسته. ببینید مثال اینجا بحثمون اینه، اصل تولی ما در اینجا داریم این همون مثال قبلی، فقط اون دوتا اصل با هم متسانخ نیستن. تو بحث قبلی هر دوتا اصالت و طهارت بود، یعنی تو این ابای من اصالت و طهارت، تو این لیوان هم اصالت و طهارت متسانخ بودن. بعد این لیوان وقتی اصالت و طهارت رو توش جاری نمی کردی، اصالت الهل می جد به عنوان اصل تولی، یعنی حالا طهارتش و اصالت و طهارت رو جاری نکردی، حالا جواز شربش رو دیگه با اصالت الهل به ما بگو هست جاریه. که اونجا گفتیم نه، این اصالت الهل ما گفتیم طبق مبنای شما نباید جاری بشه، اما طبق مبنای ما یکی از اینا رو انتخاب میکنی، همونی که قبلا خدمتتون عرض کردم. اما در این بحث مسئله فرق میکنه، علم اجمالی داریم به نجاست یا این ما یا غصبیت این ما، دوتاشون مشکل داره، یا این نجسه یا اینکه این یکی غصبه. خب ببینید تو اینجا اصل جاری تو ناحیه آبی که گفتیم که محتمل نجاست باشه اصالت و طهارت، درسته؟ اگه اینجا خواستیم اصل جاری کنیم این ور میشه چی؟ اصالت و طهارت. علم اجمالی میگه یا این نجس یا این غصب، تو اینجا اصالت و طهارت جاری میشه، تو اینجا اصالت و الهل، درسته؟ دوتا سنخ واحدن یا سنخ واحد نیستن؟ دوتا سنخ متفاوتن. یعنی دیگه اینجا مسئله فقط اصالت و طهاره نیست، یه طرف اصالت و طهاره، یه طرف دیگه علم اجمالی اصالت و هل، اصالت و هل در طرف دیگه علم اجمالیه. فرقش با مسئله قبلی اینه. حالا اصل طولی ما تو ناحیه این آب وقتی اومدیم گفتیم آقا این دوتا اصل هر دو معارض با علم اجمالیه و هر دو رو ثابت کردیم، اصل طولی بعدی چیه؟ تو ناحیه این آب شما اصالت و طهاره رو جاری کردید، درست؟ اصل طولی بعدیش اصالت و هله، هلیت شربش، درست یا نه؟ اینجا آقای خویی قبول میکنن، میگن اگر این دوتا اصل رو ثابت کردیم، اصالت و هل رو در این که شک در غصبیتش داشتیم، اصالت و طهاره رو در این ثابت کردیم، اون اصالت و هلی که اصل طولی بود نسبت به این، اونم ثابت میشه. اینجا رو آقای خویی میپذیرن، یعنی همون حرفی که ما میگفتیم، گفتیم اینجا اصل تودی ساقط میشه، اگه این دوتا رو شما ساقط کردی اونم ساقط میشه، اینجا آقای خویی میپذیرن. لذا اینجا حرف آقای خویی به نظر رو مبنای خودشون درسته، الا اینکه ما خودمون یه حرفی میزدیم و اون این بود که میگفتیم مقتضای تحقیق اینه که یکی از این دوتا اصل عرضی اینجا عرضی اینا میتونن چیه؟ علی نحوه تأخیر عقلی جاری بشن. علم اجمالی نمیگه دوتاشون ساقطن، علم اجمالی میگه یکیشون ساقطه، نسبت به سقوط دیگری چیه؟ اقتضاییه. وقت اقتضاییه، وقتی اصل داشتیم شما میتونید به اصل تمسک کنید. حالا یا تو ناحیه این یکی آب که احتمال غصبیت میداد شما بگید من اصالت الهل رو جاری میکنم، یا تو ناحیه این یکی موضع که آب بود شک در نجاستش داشتید، اینجا بگید که اینجا هم اصالت و طهاره رو جاری میکنم هم اصالت و الهل، درسته؟ این طبق مبناییه که گفتی مختصی بحث ماست، این نسبت به اینجا. پس این بحث خیلی دیگه چیزی نداره، فرمایش های خود اینجا مطابقه با همون حرفیه که دیروز ما ایراد گرفتیم بهشون. اینجا قبول میکنن که اصل تولی جاری نمیشه رو مبنای خودشون، مبنای ما هم که فرق میکرد. این از این. میرسیم تو صورت ثالثه، یه مقدار صورت ثالثه دقت بیشتری داره. صورت ثالثه اینا هر دو متسانخ نیستن، اما اون اصل طولی با اون اصلی که بالا سرش بود با اون موافق نیست، یعنی مسبب از اون نیست، اصلا یه نقطه مقابلش. یعنی مثل چی؟ ببینید حالا مثال اول، دو تا مثال زدن آقای خویی، این دو تا مثالی که زدن یه مقدار کاملا منطبق بر مقام نیست، یعنی یه جوری مثال نتونستن بزنن توی مثل بحث قبلی که فقط یه طرف ما اصل طولی داشته باشه. حالا مثلا توی یکی از مثال ها میبینید دو طرف اصل داره، نه اینکه یه طرف، بحث ما سر این بود که یک طرف اصل طولی داشته باشه. تو بحث قبلی گفتیم مثال عبا رو زدیم که این اصل طولی نداشت، اما تو اینجای مثال رو ندارن، مثال که خواستن تطبیق بکنن، دو تا مثال کامل منطبق نیست اما اشکال نداره، حالا ما بحثمون رو می‌خوایم بکنیم. مورد چه موردیه؟ میگن علم اجمالی داریم. من مثال اول میگم، خیلی دقت کنیم چون بحثش خیلی بعد روش دقت بشه. علم اجمالی داریم به وقوع یکی از این دوتا، یا تو نماز مغربم یه رکوع زیادی انجام دادم، یا تو نماز عشا هم یه دونه رکوع کم انجام دادم، از اون علم اجمالی هست. حالا فرض کنیم پیش اومد یه نماز مغرب عشا خوندم، مغز وقتی که کار نکنه اینجور میشه گاهی وقتا، میگم نمیدونم من یکی از این دوتا نمازا مشکل داشت، یادم رفته، یا نماز مغربمو یه رکوع زیادی خوندم خدایا میگفتم باطله، یا تو نماز عشا بود یه رکوع کم خوندم یادم میره. تعجبم نکنین، یه بنده خدای میگفتش، خدا بیامرزتش، میگفتش که من همیشه گفتم این مسئله که ذکر میکنن که اگر مثلا یه شخصی امام جماعت خصوص یا مثلا یه شخصی داره خودش نماز میخونه، گفت الله اکبر هم دو سوره نخونده رفت تو رکوع، نه این نیست، واقعا چیزی پیش نمیاد. بعد پسر خودش بنده خدا شهید شد، همون روز اومد تو مسجد تو نماز جماعت، گفت الله اکبر رفت تو رکوع. اینو هی میگفتش که آخه بعض مسائل مورد ابتلا نیست، برای خودش مبتلا شد، همینجور گفت الله اکبر بلا فاصله رفت تو رکوع، فکر کرد الله اکبر قبل رکوعه، الله اکبر اول نماز بود، اما ذهن دیگه کار نمی کنه. حالا عرضم به حضورتون که اینجا اینه، این دوتا یه علم اجمالی اینجوری براش حاصل شده. حالا ببینیم قاعده چیه، قاعده در هر دوتا نماز چیه، اگر هر کنم تنهایی بسنجی کاری به علم اجمالی نداشته باشی. من در نماز مغربم احتمال میدم، میگم خب قاعده فراغ دیگه، نمازو خوندم، بعد نماز حالا یه همچی چیزی میگم، یا نماز مغربم زیاده رکوع داشته، نماز عشام رکوع کم داشته، تو هر دوتا من میام چیکار میکنم، فراغ جاری میکنم، نتیجه صحت هر دوتا صلاته. اما علم اجمالی میگه که نه، نمیتونی قاعده فراغ، نمیتونی تو دوتاشون جاری کنی، یکیشون چیه؟ غلطه. یکیشون یا اون زیادی خوندی تو نماز مغرب یا تو نماز عشا کم خوندی، تو دوتاش نمیشه قاعده فرق جاری کنی، این باعث تساقط میشه. خب در هر یکی از این دوتا طرف ما استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم اتیان به رکوع. این استصحاب عدم اتیان به رکوع تو نماز مغرب خیلی خوبه، اما تو نماز عشا یعنی رکوع انجام نده دیگه. تو نماز مغرب احتمال زیاده میدادم، استصحاب میکنم، میگم که نه چیزی زیاد نخوندم، پس نماز مغربم درست. تو نماز عشا احتمال نقصان میدادم، این استصحاب نقصان رو تعریف میکنه، این استصحاب میشه اصل توری، شاهد ایشون استصحابه که میشه اصل توری، استصحاب میشه اصل توری و میگه که این نماز عشا شما باطل. این بحثی که اینجا اومدن فهمدن، ملاحظه کنین، اذا علمنا اجمالا به وقوع یکی از این دوتا امر، یا زیاده رکوع در نماز مغرب یا نقصان رکوع در صلات عشا، من نهو قد فرغنا عنهما، از هر دو فارغ شدیم، این علم اجمالی حاصل شده، قاعده در هر یکی از اینا قاعده فراغ و نتیجه صحت هر دو تا صلاته، الا این که علم اجمالی موجب میشه تعارض قاعدتین و تساقط قاعدتین رو. وقتی که علم اجمالی هر دو تا قاعده رو اومد ساقط کرد، در هر یک از دو طرف استصحاب عدم اتیان به رکوع جاری میشه و نتیجه جریان استصحاب عدم اتیان به رکوع، به رکوعی که مشکوک بود در نماز عشا، نقصان عشاست، یعنی نماز عشا باطل، اما نتیجه جریان استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد در صلات مغرب اینه که اون زیاده مبتله واقع نشده، پس نماز مغربش درسته. مرموه خوی این استصحاب و وانسل توری جاری میکنه، البته تو هر دو طرف جاری میکنن، اینجا از اون مواردیه که هر دو طرف ما اصل تودی داره. اما یه نکته، حالا تو قسمت صلات مغرب چی تو نماز عشا اصل تودی با اون اصل اولی که ساقط شد، اون دو تا اصلی که عرضی بودن، آیا مفادش باش موافقه یا مخالفه؟ شما جواب بدید، موافقه یا مخالفه؟ بله مخالفه. چرا؟ چون اون قاعده فراغ بود، صحت بود، این بطلانه، استصحاب نتیجهش بطلانه نماز عشاست. ببینید این فرقش اینه، ایشون الان این صورت ثالثه میخوان این موردو بگن که اصل طولی کامل برعکس اون اصل بالایی خودشه، یعنی مسبب از اون نیست. تو بحث قبلی میگفتیم اون سبب این مسببیه، اما اینجا دیگه نمیتونیم اینو بگیم، این سببی مسببی نیست، این مخالف با اونه. قاعده فراغ میگفت نماز عشا صحیح، این استصحاب میگه نماز عشا باطل. شک داری که یکی از رکعتها رو انجام ندادی، استصحاب میگه انجام نداد. ببینید درست مخالف اون قاعده فراغه. اون فراغا دو تایی با هم ساقط شدن، اما اینجا چیه؟ اینجا استصحاب بطلان جاری میشه. خب اینجا آقای خویی طبق قاعده خودشون اومدن میگن اون دوتا فراغا باطل، اما این دوتا استصحابا در این دوتا مورد هر دو جاری میشه. خب یه اشکالی خودشون اومدن مطرح کردن، نمیدونم ولی این هم ایشون خودشون فرمودن، گفتن لا یلزم محظور المخالفت العملیت القطعیه، محظور مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. ما یه علم اجمالی داشتیم که یا این باطل یا اون باطل. خب نماز عشا شد باطل دیگه، نماز عشا رو گفتیم باطله، شاید واقعا همونم بوده. بعد میگن نه ام تلزم المخالفت الالتزامیه به اعتبار علم مخالفت احد استتابن للواقع، که اینم گفتیم مخالفت التزامی واجب نیست. من به نظر اومد اینم فرمایششون شاید درست نباشه، مخالفت التزامیه نیست که احد استتابن، مثلا علم به این داریم به مخالفت احد استتابن للواقع، برای چی اینو میفهمن من نفهمیدم، شاید من اشتباه میکنم، شما تحمل کنین. این چیزی که نوشتیم تو دوره سابق این بوده، میگیم که علم مخالفت احد استصحابن للواقع ممنوعه، چون واقعا ممکنه که، چون احتمالشون علم اجمالی به این داشته دیگه، یا نماز مغرب یه رکعت زیادی داشته یا نماز عشا که کم داشته. خب ممکنه واقعا نماز عشا که کم داشته، استصحابم همینو تایید کرد. قاعده فراغ با قاعده استصحاب جور در نمی اومد، اما ممکنه که استصحاب تو ناحیه نماز عشا درست بوده باشه، استصحاب تو ناحیه نماز مغرب هم اونم چیه؟ اونم درست بوده باشه، با علم اجمالی هم منافات نداره، درسته نه؟ چون تو ناحیه نماز مغرب گفتیم نماز مغرب درسته، علم اجمالی اگر یه طرفش درست باشه اون یکی طرفه، یعنی این ورشو میگیم علم اجمالی داشتی که یا نماز مغرب باطله یا نماز عشا دیگه، منتها اون به خاطر زیاده این به خاطر کمی. میام میگیم آقا اون علم اجمالی که داشتی نسبت به نماز عشا درست بود، استصحابم داره همینو میگه، درسته یا نه؟ استصحابم هر دوش ممکنه مطابق با واقع باشه، واقعا این نماز عشاش رکوع نداشته، استصحابم داره همینو میگه. اون قاعده فراغ اگه تو دو طرف جاری میشد، اون قاعده فراغ مشکل رو داشت. اینش به مخالفت احد الاستصحابن للواقع نباید میگفتن، به مخالفت احد قاعدتین، اون دوتا قاعده فراغ، اونا دوتا قاعده فراغ یکیشون مخالفه با علم اجمالی میشد، اما تو استصحابن ممکنه که هر دوش مطابق با واقع بوده دیگه. نسبت به نماز مغرب این نماز مغرب رو درست خونده بوده، نسبت به نماز عشا یکیشو کم خونده بوده، استصحابم داره هر دوتاش اینو میگه. پس اینم ایراد دومی هم که نوشتیم از این جهته. اون ایراد اول که کردیم میگیم مثال مربوطه به بحث ما نیست، چون تو بحث ما گفتیم احد طرفین مختص به اصل طولیه که مخالف معدای اصل جاری تو مرتبه سابق بوده، اما تو مثال مذکور اصل طولی تو هر دو تا طرف هست، یکیش موافق معدای اصل جاری در رتبه سابقه، دومیش مخالف و اصل این ارزیان، یعنی دو تا قاعده فراغ متسانخن، در حالی که قرار بود بحث ما جایی باشه که این دو تا متسانخ نیستن، درسته؟ تو بحث مثال خودمون تو بحث قبلی مثلا یکیش قاعده طهارت بود یکیش قاعده چی بود؟ اما قاعده اصالت الحل بود، اما تو اینجا متسانخ هم نبودن، اون دوتا اصلی که تعارض به تعارض ساقط شدن در سری علم اجمالی دوتا قاعده فراغ بودن، پس متسانخ بودن. قرار بود مثالی بزنیم که متسانخ نباشه، این یکی. بعدم قرار بود یکیشون اصل طولی داشته باشه، تو این مثالی که ذکر کردن هر دو اصل طولی داره، پس این مثال کامل منطبق نبود، اما خب اصل بحث درسته، به نظر استصحاب تو هر دو طرف جاریه. مثال دومی که اومدن زدن اینه، ملاحظه کنین، اذا علمنا اجمالا به وقوع احد امرین یا نقصان رکعتی از نماز مغرب یا اصلا نماز عصر رو نخونده، من یا نماز عصر رو نخوندم یا یه رکعت از نماز مغرب هم ناقصه، قاعده فراغ مختزی صحت صلات مغربه و قاعده هیلوله مختزی عدم وجوب قضاء صلات عصره. اینجا قشنگ دو تا اصل غیر متسانخن، مثل بحث قبلی نیست. اینجا مثالش این قسمتش منطبقه، ولیکن تعارض پیدا میکنن. قاعده هیدولت که میگه نماز عصر رو دیگه قضا نکن با قاعده فراغ از نماز مغرب تعارض پیدا میکنن، به خاطر علم اجمالی به بطلان احد ما، چون ما میدونیم یا نماز مغرب باطله یا نماز عصر رو نخوندیم. بعد تعارض و تساهد نوبت به اصل طولی میرسه. تو جانب نماز مغرب استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه رو داریم، نتیجه بطلان صلات مغربه، یعنی نماز مغرب باطل. مفاد این اصل طولی مخالف با مفاد قاعده فراغ بود. ببینید این قسمت مثال هم منطبق، دو تا اصل با هم همسنخ نبودن، یکیش فراغ بود یکیش هیلوله. تو جانب صلات مغرب ما استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه داشتیم. فقط یه نکته تو ناحیه یه اون نماز عصرم که قاعده یه هیلوله رو جاری کردیم و گفتیم نمیخواد بخونی، تو اونجا ما یه اصل براءت از وجوب قضاء صلات عصر داریم. یعنی اینجا بنا بود یه دونه اصل طولی باشه، در حالی که دوتا اصل طولیه. بازم استصحاب عدم اتیان صلات عصر نسبت به احراز عنوان فوت که موضوع وجوب قضاست مثبته. اینجا پس استصحاب به درد نمیخوره، مثبته. پس ما همون فقط یه طرفو داریم، این یه طرف داریم، اما اون یکی طرف دوممون اصل طولیمون مثبت بود، فقط مشکل داشت. این از این جهت. اما مثالی که آقای خویی زدن خلاصه اینجوره که این استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم اتیان صلات عصر مثبته، به دردمون نمیخوره، عنوان فوتو نمیتونه ثابت بکنه، پس نماز واجب نمیشه. اما نسبت به اون اصل، عرضم به حضورتون، نماز مغرب اصل طولی ما داریم، اونجا استصحاب میکنیم عدم اتیان رکعت مشکوکه رو. نقصان نماز مغرب اون میشه باطل، نماز عصر رو دیگه نمیخواد بخونی، اما نماز مغرب شد باطل، دیگه با قاعده فراغ درست نشد. در جانب صلات مغرب استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه، نتیجه بطلان صلات مغربه. این دو تا اصل طولی جاری میشن، تا اون یکیشون چون مثبت فایده نداره. این از این. تنبیه دوم خیلی مطلبی نداره. من فعل جمله عرض بکنم این تنبیه دوم، وجوب موافقت قطعیه در موردی که لم یمکن فیه المخالفت القطعیه. وجوب موافقت قطعیه تو جایی که اصلا مخالفت قطعیه امکان نداره. آیا تو جایی که مخالفت قطعیه امکان نداره آیا موافقت قطعیه واجب هست یا نه؟ چه جور میگیم امکان نداره؟ ببینید میگیم که یمکن التفکیک، قبلا ما اینو اومدیم گفتیم، به این که التزام داشته باشیم به حرمت مخالفت قطعیه دون وجوب موافقت قطعیه. التزام به وجوب موافقت قطعیه، اگر بخوایم بگیم ما ملتزم بشیم به وجوب موافقت قطعیه دون حرمت مخالفت قطعیه، این محل خلاف بوده. یعنی بگیم مخالفت قطعیه حرمتش، حرمت مخالفت قطعیه رو بگیم نه، یعنی مخالفت قطعیه واقع بشه، اما موافقت قطعیه واجب. میگیم برعکس این مسئله میشه. مثالش اینه، علم داریم به حرمت جلوس در یکی از این دوتا غرفه در زمان معین. مثلا درست سر همین ساعت که الان ساعت دهه، شما حرامه که هم اینجا بشینی یا اون مثلا توی غرفه طبقه زیر زمین، یکی از این دوتا حرامه، درسته؟ یا اینجا آمدن شما حرامه. مثلا فرض کنید که یه نذری بوده، یه قسمی بوده، یه چیزی بوده، بچه بوده، که یا اومدن شما اینجا حرامه یا رفتن تو زیر زمین. اما ساعت یک ساعت مشخصی، مثل سر ساعت ده، خب شما میتونی مخالفت قطعیه بکنی؟ اصلا معنی نداره که تو دوتا جا بوده باشی، که اصلا اینجا مخالفت قطعیه امکان نداره که من بیام بگم حرمت مخالفت قطعیه رو مقاعدیم، اصلا امکان نداره. بحث میره که آیا وجوب موافقت قطعیه داریم یا نداریم. وجوب موافقت قطعیه یعنی چی؟ یعنی تو هیچ کدوم از این دوتا مکان نرو، اون که ممکنه. اگه تو هیچ کدوم از این دوتا مکان نرید موافقت قطعیه کردید، چون یکی شرامه، مخالفت قطعیه اصلا نمیتونید بکنید، اون که تمام. مخالفت قطعیه که قبلا میگفتیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به سوالیت تامه داره، اصلا امکان نداره. شما که در آن واحد نمیتونید تو دوتا مکان باشید. حالا سوال بعدی اینه، تو اون بحث قبلی که حرمت مخالفت قطعیه رو گفتیم مخالفت قطعیه امکان داشت، نسبت به وجوب موافقت قطعیه چی گفتیم؟ گفتیم اقتضایی میشیم. آیا تو اینجا کسان حرمت مخالفت قطعیه امکان نداره؟ اینجا آیا وجوب موافقت قطعیه واجبه یا نه؟ یعنی شما میتونید بگید حالا موافقت قطعیه واجب نیست، من یکی از این دو جا رو میرم انجام میدم، این میشه نمیشه؟ این بحثیه که الان ما داریم. موافقت قطعیه ممکنه هیچ کدوم از این دو تا مکان رو نریم. نظریه اول نظریه مرحوم آقای ناهینیه، نظریه دوم نظریه آقای خویی. نظریه اول اینه عدم وجوب موافقت قطعیه، اینو میرزا ناهینی فرمودن. میرزا چون اختصاریان میگه نه آقا، همون حرفی که ما اونجا اومدیم گفتیم اینجا هم میایم میگیم، میگیم موافقت قطعیه واجب نیست. ببینید میگن تخییل عقلی در جریان است نسبت به اطراف علم اجمالی، به این که ترخیص در هر طرفی از اطراف مقیدن به ما اذا لم یرتکب از طرف الاخر. ترخیصی همچی جوری هست، نمیخوایم ترخیص تو هر دو طرف وارد بگیم هست، اما ترخیص در احد طرفین به شرطی که تو یکی طرف و چیه اونجا رو دیگه انجام ندی، به خاطر اینکه مانعی نداریم از تقیید ترخیص در هر طرفی از اطراف به عدم ارتکاب در طرف آخر. تقییدش اشکال نداره، ما میگیم آقا ترخیص میدیم به شما بیای تو این اتاق بالایی به شرطی که پایینی نیومده باشی، یا میگیم ترخیص میدیم که بری تو پایینی به شرطی که بالایی نرفته باشی. شرطش معنی نداره، واقعا اینجوری عملا همینجوری هست دیگه، اما میخوان بگن تقییدش اشکال نداره. چرا میگیم اشکال نداره؟ ببینید این حرف آقای ناینی مقدار دقیقه، میگن چون مانع لیس الا عدم و امکان اطلاق الاصل نسبت به هر طرفی از اطراف، به خاطر اینکه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. اونجایی که ما تو علم اجمالی می اومدیم می گفتیم که اطلاق اشکال داره، اطلاق محاله، به خاطر اینکه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بود، درست؟ و تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملک عدم لازم میاد از عدم امکان اطلاق، چون مخالفت قطعیه رو در برداشت، عدم امکان تقیید رو، درست؟ اما این محضور در ما نحنفی منتفیه، اونجا ما میگفتیم اطلاق ممکن نیست. چرا؟ چون مخالفت قطعیه پیش میومد. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق ممکن نیست، چون مخالفت قطعیه اصلا اینجا معنی نداره، شما یا پایینی یا بالایی، پس اطلاق محال نیست تو خصوص این بحث، پس تقیید هم محال نیست. میرزا ناینی اطلاق و تقیید رو چجوری میگرفت؟ تقابل عدم و ملکه میگرفت. پس چون تو خصوص این بحث مخالفت قطعی معنا نداره دیگه محال نیست، درست؟ پس بنابراین تقییدش هم محال نیست. لذا میرزا ناینی میفهمه اینجا تقیید میتونی بزنی، بگی برو بالا به شرطی که پایین نباشی، پایین برو به شرطی بالا نباشی، طوری نیست، تقییدش اشکالی نداره. پس تقیید ترخیص اشکالی نداره به نظر میزانانی، مفروض این عدم تمکن از مخالفت قطعی است. امکان اطلاق مستلزم امکان تقییده، پس تقیید به نظر میزانانی اشکالی نداره، ترخیص توی یه طرف هست اشکالی نداره. میزانانی میگن موافقت قطعی واجب نیست، اما مرحوم آقای خویی رو مبنای خودشون قبول ندارن، که حالا انشاءالله فردا عرض میکنن.